امروز در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد می‌کنن.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام. حسین غفاری هستم با برنامه سایه روشن از رادیو معارف و موضوع مدیریت رسانه در خانواده در خدمت شما ایم. امروز هم توفیق داریم در خدمت جناب آقای دکتر سعید مدرسی، کارشناس سواد رسانه‌ای هستیم.
رسانه،
جوان،
جامعه،
خانواده.
سایه روشن.
آقای دکتر مدرسی سلام، به برنامه امروز سایه روشن خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همکاران عزیزتون عرض خدا قوت دارم و همچنین برای شنوندگان عزیز ما روز توفیق و اینکه انشالله بحث امروزمون هم مورد توجه و استفاده عزیزانمون قرار بگیره.
در برنامه‌های گذشته ما موضوع تربیت رسانه‌ای در خانواده رو با شنوندگان عزیز مطرح کردیم. درباره ضرورت شناخت عمیق پیدا کردن نسبت به فضای رسانه‌ای در خانواده صحبت کردیم و ویژگی‌های مختلفی از فضاهای مجازی رو مثل بی‌زمانی، بی‌مکانی، بی‌جسمی و نافراموشی رو بیان کردیم. راجع به هر کدومش مثال‌ها و توضیحاتی رو ارائه کردیم و بعد درباره آثار رسانه‌ها بر جسم، ذهن، حافظه و تمرکز فرزندانمون صحبت کردیم. در برنامه گذشته به طور خاص موضوع اعتیاد رسانه‌ای و وابستگی شدید به مصرف رسانه‌ها رو توضیح دادیم و امروز انشاءالله می‌خوایم در خدمت شما بریم سراغ حوزه روابط انسانی و اینکه استفاده از رسانه‌ها چطور می‌تونه در روابط انسانی ما تاثیرگذار باشه.
بله، بحث بسیار خوب به جایی هست. همچون که ما در برنامه قبلی همش میپرداختیم، نگاه ما به عرصه تکنولوژی ها یقینا باید نگاه واقع بینانه ای باشه. نگاه واقع بینانه یعنی این که ما در کنار احصای چالش ها و آسیب ها نگاه به فرصت های این عرصه هم یقینا باید داشته باشیم و در مجموع نسبت خودمون رو به تکنولوژی های رسانه ای تنظیم بکنیم. خب با گسترش شبکه‌های اجتماعی و خلق یک عالم جدیدی در این عرصه که در دو دهه اخیر خب فراگیرتر شده و در کشور ما در یه دهه اخیر پررنگ‌تر شده، ما با برداشت شدن مرزهای مکانی و مرزهای جسمی در ارتباط روبرو بودیم. شاید چیزی که سالها آرزوی بشر بوده، شاید در گذشته مثلا 100 سال پیش این که فردی با یک نفر دیگه ارتباط کلامی و تصویری حتی داشته باشه جزء کرامات او نام برده می شد که مثلا در یک شبی فلانی فلان شخص رو دید و با او گفتگو کرد، یا اگر مثلا احیانا اگر در بعضی از خاطرات گذشته می شنیدیم که فردی رو در یک شهری چندین نفر دیدنش باش گفتگو داشتن، برای ما باز خیلی تعجب آور بود. اما خب میبینیم که در عرصه رسانه‌ای جدید و نوین ما اینها خب تسهیل شده. ارتباطاتی که نیازمند جابجا جسم ما نیست، نیازمند تغییر در مکان ما نیست، فضای ارتباط ما رو تسهیل کرده که ما نه تنها میتونیم بلکه باید از این عرصه ها به اندازه خودش برای تسهیل امور و ذخیره کردن زمان، کاهش هزینه هامون استفاده بکنیم. در حمل و نقل، در خریدها، در بعضا حتی ارتباطات فامیلی و دوستانه هم ما رو شاهدش هستیم. گاهی اوقات پیش میومد ما فامیل های رو تا ماه ها نمیدیدیمشون و خبری ازشون نداشتیم، خاطری از اینها در ذهن ما نقش نمیبست، اما خب با ایجاد یک گروهی در شبکه اجتماعی، افرادی که در نقاط مختلف کره زمین هستند، آثار کلامی اونها رو، آثار تصویری اونها رو میبینیم و به تعبیر دیگری دایره دوستان ما گسترش پیدا کرده، عرض ارتباطی ما با افراد گسترش پیدا کرده. منتها نکته این هست در کنار این فرصت هایی که داریم استفاده میکنیم و برای ما تسهیل شده به عنوان فرصت هست، آیا این گونه ارتباط چالش هایی رو هم به وجود آورده و ما نیازمند دقت نظر بیشتری هستیم یا خیر رو خب طبیعتاً باید بهش در این برنامه بپردازیم.
من یادم حدود 20 سال پیش اولین باری که با اینترنت مواجه شدم خودم با عنوان یک دانشجو، از جذابترین و شاید پرطرفدارترین قابلیت های فضای مجازی اون موقع استفاده کردن از ویژگی چت بود و چت روم ها اون موقع یادم شاید از اولین امکاناتی بود که خیلی اقبال مثلا جوان ها و نوجوان ها رو به فضای مجازی زیاد کرده بود. و هیجانی که چت روم ها یادم اون موقع حالا به طور خاص بودن توی مجموعه یاهو بود، حالا اون موقع الان خیلی
شده بله، یاهو مسنجر بود
بله. اون موقع خیلی طرفدار داشت 20 سال پیش، تغییری بود که در فضای ارتباطی ما وجود آورده بود. یعنی ما پیش از اون اگه می‌خواستیم با کسی ارتباط بگیریم نامه می‌نوشتیم. ما دوره نوجوانی و جوانی ما با نامه‌نگاری‌های ارتباطی سپری شده و نهایتاً تلفن اونم به شکل محدود، تلفن‌های ثابت، تازه اونم فراگیر نبود. در حالی که هنوز تلفن همراه نیومده بود و حالا ما موبایلیزه نشده بودیم، چتروم ها و ارتباط برقرار کردن با آدم های آشنا و حتی حالا پیدا کردن آدم های غریبه در اون فضا، خیلی فضای ارتباطی ما رو تو اون دوره، شاید اینکه دارم تعریف میکنم اوایل دهه 80 هست، تحت تاثیر قرار داده بود و اون حالا الان به شکل های دیگه ای باز تولید شده در این پیام رسان های ارتباطی که الان همه گیر هست و شبکه های اجتماعی که یکی از کارهای اصلیشون همین برقرار کردن ارتباط بین آدم های غریب است. اون موقع فقط متن بود و بعد صوت بهش اضافه شد و الان میبینیم که به شکل تصویری هم کاملا از فناورانه شدنی هست. من یادم از اولین و جدیترین آسیبایی که اون موقع برای اینترنت برای ما میگفتن همین این بود، اینکه شما با افرادی آشنا میشید توی این فضا از طریق همین چت ها که نمیشناسیدشون، ارتباطتون با اونها ارتباطهای عمدتا مخربی هست و امکان مثلا استفاده مناسب و مفید ندارید. هرچند که این برای ما پذیرفته بود که بالاخره اگه شما با آدم شناخته شده و موجهی از این طریق ارتباط برقرار کردین، احتمالاً امکان نفرسانی هم وجود داره. اما اون جنبه آسیب‌هاش خیلی پررنگ می‌شد و شاید ما الان خاطراتی هم که داریم بیشتر از همون آسیب‌هاشه. یعنی یک دوستی داشتم که یک مثلا ارتباط نامناسبی براش پیش اومد، یا یک شخصی بود که درگیر ارتباطی شد از طریق، معمولا قسمت‌های منفیش پررنگ و برجسته میشه. این فضا رو ما امروز هم داریم، یعنی عملا امروز هم از طریق همین پیام‌رسان‌ها در دره پدر و مادرها این است که وقتی گوشی تلفن همراه دست نوجوانشون میدن، امکان ارتباطی برای او دارن فراهم می‌کنن که پیش از این نداشته و حالا در یک جهان بی زمان بی مکان بی جسمی رو دارن تنها رهاش میکنن. چطور باید نگاه کرد به این مسئله؟ به نظر شما صورت بندی این مسئله روابط انسانی در فضای مجازی رو چطور باید مطرح کرد؟
اولا اینکه من فهم پیدا کنم که این عالم این قابلیت رو داره، طبیعتاً یک هشداری رو به من خواهد داد. ما وقتی که داریم رانندگی میکنیم در یک جاده ای، وقتی نزدیک است داریم به یک در واقع گذرگاه خطرناکی میرسیم، وقتی هوا بارندگی میشه، جاهای جاده مهگیر هست، جاده برفگیر هست، ما تابلوی رو در کنار جاده میبینیم که هشدار به من میده که جاده لغزنده است، احتمال سقوط بهمن و سقوط سنگ از کوه وجود داره. این به این معنی نیست که شما نباید تردد کنید برای چی با ماشین اومدید، نه، به این معنی که شما به مسئله ادامه بده، از فرصت این جاده ها و این درگاه های حمل و نقلی استفاده کن، اما این هشدار هم در کنارش هست. این بحث ما هم در همین ارتباط هست. ما داریم در مسیر زندگی بشر که یه سری تکنولوژی ها تسهیل های رو وجود میارن، داریم حرکت داریم میکنیم، از فرصت هایی که به وجود آمده است داریم استفاده میکنیم. منتها بدانین که یک جاهای لغزشگاه باید به سرعت 30 تا حرکت بکنیم، یه جاهای پیچ خطرناکه باید هوشیار باشن برای یک عکس العمل جدی. در این بحث هم همین گونه است. ما در چند لایه باید بحث بکنیم. یک در دایره ارتباطات عاطفی هستش که ما با بستگان خودمون داریم ایجاد میکنیم. باید بدانم اولا که این فضا تسهیل کرده است وسعت ارتباط من رو با خویشاوندان. سوال: استفاده بکنم یا خیر؟ قطعا استفاده بکنید، به این لحاظ که شاید سطحی و سهمی از صله رحم در این فضا قابل پیاده سازی باشد. سوال بعدی: آیا همین سطح ارتباطی چالش های نهفته ای دارد یا خیر؟ قطعا چالش هایی دارد. مثلا اینکه خب یقینا عمق ارتباط عاطفی من با اعضای فامیل، خانواده ها، حتی اعضای خانواده من، وقتی که در یک محیط رو در رو و فیزیکی و کنار هم وقتی قرار میگیریم، یقینا این عمق ارتباط عاطفی و اقنایی که برای روح من رخ میدهد قابل مقایسه با ارتباطی که در فضای سایبری داره انجام میشه نیست.
این همون بحثی بود که توی مبحث بی جی اسمی شما اشاره کردین که وقتی ما ارتباط حضوری با همدیگه پیدا میکنیم، سطحی از ادراک رو داریم که با از دست رفتن ارتباط حضوری، با از دست رفتن در واقع کنار هم قرار گرفتن بدنها و شنیدن صداها اتفاق میفته.
بله همینطور هستش. حالا میخوام اینا رو هم جمع بکنیم. میگیم چیکار باید بکنیم؟ میگیم خب شما در کنار ایجاد گروه هایی که در فضای سایبری دارید از حال همدیگه جویا میشید، یقیناً باید به صورت زمانهای نسبتاً منظمی دیدارهای حضوری و فیزیکال و هم مکان رو هم در صورت امکان باید زمینه سازی بکنیم. اگر احساس کردیم ما فلان فامیلمون رو مثلا خب قبلا ماهی یه دفعه میدیدیم، الان وقتی ایجاد گروه مثلا در فضای شبکه اجتماعی کردیم، فهمیدیم 3 ماه هم میگذره و نمیبینیم، و حتی نکته خطرناکش اینجاست، احساس نیازم به دیدن نمی کنیم. اینجا زنگ هشدار داره به صدا در میاد، یعنی که من حواسم باید باشه بدونم که ارتباط در فضای روشکش نمایی اقناعی که در فضای حضور رخ میده رو بر من در ارمغان نمیاره، پس من در کنارش حتما اقدام به این ارتباط عاطفی بکنم. تحقیقی بود یکی از دانشگاه های ایالات متحده آمریکا انجام داده بود، این بود که دختران نوجوانی که ارتباطات عاطفی با همسالان خودشون و دوستان خودشون در فضای فیسبوک انجام میدهند، اینها بعد از مدتی افسرده و عصبی میشن.
چطور مگه ما ارتباط برقرار نمی‌کنیم از طریق این فضا؟ بالاخره صحبت می‌کنیم، صدای هم دیگه می‌شنویم، برای که دیگه ویدیو هم میشه دید، چی میشه که به این نقطه میرسن؟
هر کدوم از این در واقع فیلترهایی که در این فضا وجود داره، فیلتری که من جسم او رو احساس نمی‌کنم، لمسش نمی‌کنم، صداش رو به صورت حضوری نمی‌شنوم، چشمم به صورت عینی و عیان رو نمی‌بینه، صدای ما رو از او تغییر میده. ما مثال میزنیم، گاهی اوقات میگیم فرض میکنه یک غذایی رو در حضور شما به شما نشون میدن، یک غذایی رو اجازه میدن شما بخورید، یک غذایی رو پشت شیشه میگذارن میگن که فقط در واقع نگاه بکن و سیر شو، یه وقت هست عکس یک غذا رو جلو شما میذارن. خب اینا سطوح مختلف استفاده از اون غذاست، چون این وقت با دیدن یک تصویر یک غذا که سیر نمیشید، که تا وقتی وجود شما اون رو لمس نکنه و ادراک نکنه در یک محیط، اون ارتباط عمیق رخ نمیده.
این میتونه به خاطر بعضی از اون جنبه های معنوی و روحانی هم باشه که ما معمولا تو تحقیقات علمی داشت طرف نظر میکنن، یعنی توی پژوهشی که مثلا در ایالات متحده انجام شده روی دخترهای دانش آموز، شاید به این جنبه روحی و در واقع نیاز روحی ما به هم دیگه و اینکه کنار هم قرار گرفتن در یک مکان میتونه بین مثلا سطح دیگه ای از وجود ما ارتباط برقرار کنه، خب این نادیده گرفته میشه تو تحقیقات و دیده نمیشه.
یه دوره آموزشی بود برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران که من بحث همین تربیت رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای رو مطرح کردم برای این عزیزان. یکی از اساتید بعد از بحث بنده یک تجربه خیلی عجیبی رو مطرح کرد که برای بنده هم تازگی داشت و یک شاهد مثال خیلی نوعی بود. ایشون گفتن یه تحقیقی انجام شده به تازگی ظاهرا که یک نوزادی به دنیا آمده و اطباء و پزشکانی که این نوزاد رو به دنیا آوردن تمام ثابت‌های زیستی اون رو کنترل کردن و به مدت یک ماه، یعنی اکسیژن لازم، غذایی که باید به بدن او به نحوی برسه و مثلا نظافت بدنی او رو، داروهایی که باید بهش خورانده بشه، تنها از یک چیزی محرومش کردن. حدس میزنید چی باشه؟
ارتباط.
بله، کاری که انجام دادن این بودش که هیچ انسانی با او تماس پوستی برقرار نکرده، هیچ نوازشی نگرفته، هیچ کلام عاطفی به اون نوزاد گفته نشده و در تحیر کامل اون استاد بزرگوار به من گفتش که ثابت‌های زیستی اون بچه بعد از یک ماهگی شروع کرد به افول کردن و اون نوزاد یک ماهه در معرض مرگ قرار گرفت. یعنی کنه وقتی ارتباط عاطفی کلامی بین اون نوزاد و اطرافیان، علل خصوص بین اون نوزاد و مادر و پدر انجام می شود، سیستم ایمنی بدن هم رشد میکنه، الگوهای حیاتی بدن هم نظر فیزیولوژیکی فعال میشه. ما چقدر آقای مهندس قفاری آداب داریم در مواجهه های مثلا دو نفر، از دست دادن، از نوع مواجهه،
از آمادگی پیش از ملاقات،
از آمادگی پیشش، و چقدر ترغیب به این موضوع. حتی در روایات ما داریم که شما در شبانه روزتون چهار بخش کنید، شبانه روز نه چهار بخش مساوی، این چهار بخش موجود باشه در 24 ساعتشون. یکی از اون بخش ها باید دیدار برادران دینی باشه، یعنی برید دیگران رو ببینید و این اثرگذار روی نشاط عاطفی شما. وقتی من جنس این عالم رو درک میکنم که این عالم یه سری فیلترهای ایجاد میکنه در اون الگوی ارتباطی، متوجه میشم که این الگوها در عین لزوم بودنش بدانم عمق لازم رو به بنده نمیده.
خیلی ممنون آقای دکتر مدرسی، اجازه بدین یک گزارشی رو با هم بشنویم، چون به هر حال مردم ما از طریق رسانات با هم دیگه ارتباط دارن، این ارتباطات انسانی حالا چه بین خویشاوندان و چه تو حوزه های کاری داره اتفاق میفته و کاملا عرف هم شده. بذاریم ببینیم نظر مردم چی هست، آیا به نظر مردم هم فضاهای رسانه‌ای، فضاهای سایبری میتونه جایگزین ارتباطات حقیقی ما باشه، عادت‌های رفتاری ما تو فضاهای ارتباطی رسانه‌ای چطور هست. برمیگردیم ان شاء الله با جنبندی این گزارش در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن، لطفاً ما رو در بخش گزارش همراهی کنید. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
حالتون خوبه؟
ممنون، سلام علیکم.
چقدر از طریق ابزارهای رسانه‌ای با والدین، اقوام و دوستانتون ارتباط دارید؟
آقا دنیا دنیای تکنولوژی دیگه، بالاخره تو این فضا باید باشیم. همه ارتباطمون با همین ابزاراست، با یه سری پیام رسانه داخلی خارجی، حالا بیشتر با اینا بالاخره باید ارتباط داشته باشیم. بعضی جاها نمی‌تونیم ببینیم همدیگه رو، یه تماس تصویری، یه تماس صوتی، بالاخره عکسی چیزی.
بله، چند ساعت در روز وقت صرف فضای مجازی میشه از طرف شما؟
ببین دروغ چه نمی‌تونیم بگیم، بالاخره حالا بیشتر به خاطر کارمونه، ولی وقت زیادمون رو میگیره. 5 6 ساعت 7 8 ساعت بالاخره تو روز وقت می‌ذاریم.
ارزششو داره 7 8 ساعت وقت بذارید؟
آقا تو ببین، شما ارزششو برای خودتون معنا بکنید. بله، واسه ما که ارزششو داره، چون ما کارمون رو انجام میدیم، بالاخره کارا و اینا رو نمی‌تونیم خارج انجام، باید توی فضای مجازی باشه، باید توی سری چت ها، یه سری گفتگو ها، کانال ها، اینا بالاخره باید اطلاع رسانی بکنیم.
به دلیل کارم با پدرم مخصوصا پیام داد و بدل می‌کنیم. مادرم خیلی این چیزا وارد نیست، ولی بیشتر با پدرم رابطه مجازی اینا داریم. با عوام و دوستانم مثلا از طریق پیجاشون، عکساشون مثلا می‌بینیم، چند وقت ندیدیمشون چه خبر بوده.
با وجود ارتباط مجازی دلتنگ اونها هم میشید؟
ببین درسته ارتباطمون مجازی، همو می‌بینیم بعضی وقتا، خب، ولی به هر حال این بودن تو کنار همدیگه یه حس دیگه است. من صورتش نمی‌بینم، باهاش حرف می‌زنم، خب تو بعضی چت‌ها دارم می‌بینمش، شاید هر روز عکسای آنلاین اون روزشو برامون پست بکنه، ولی به هر حال وقتی کنار هم دیگه باشیم یه مزه دیگه داره.
بله، خب در کنار هم بودن یه صفای دیگه داره. آدم از طریق مجازی هر چی مثلا عکساش هر روز ببینی، چه کنی چه نکنی، بالاخره در کنار هم بودن، با هم بودن یه صفای دیگه داره.
بفرمایید که به نظر شما ارتباط رسانه‌ای می‌تونه جایگزین ارتباط حضوری باشه؟
آره، چرا نتونه باشه؟ الان دیگه عصر تکنولوژی، عصر سرعت، عصر فضای مجازی، بالاخره باید تو این فضا باشین. این چرا نتونه؟ خیلی هم خوب میتونه. وقتی دو نفر میخوان با هم ارتباط بگیرن، میخوان با هم یه مصاحبه ای انجام بدن، کنار هم نیستن، ولی میتونن از طریق بعضی و اپلیکیشن ها و برنامه ها و پیام رسان ها میتونن با هم این فاصله ها رو از بین ببرن، چرا نباشه؟
تا حدی بله، مثلا تا حدی که دیگه آدم معتادش نشه، به قول عمومی باید کنترل شده باشه.
آقا خیلی لطف کردید، ممنونم.
با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای دکتر مدرسی، گزارشو شنیدیم. یه نگاه خیلی شاد افراطی یا تفریطی توی بعضی از صحبت‌ها بودین که واقعا مثل اینکه فضاهای ارتباطی رسانه‌ای میتونه جایگزین ارتباط حقیقی بشه، یا بعضن هستن افرادی که احساس سیری میکنن، حالا من با این تعبیر استفاده بکنم، که خب دیدیم دیگه مثلا تو فضای مجازی ارتباط برقرار شد دیگه، مثلا سلام کردیم بهش یا با خبر شدم از حالش دیگه، این کافیه برای من. چطور میتونیم در این باره حالا بحث انتقادی داشته باشیم یا این خورده روشنگری بکنیم؟
شاید اگه از بیرون به خودمون نگاه بکنیم، شاید به این نتیجه برسیم که شاید ما عادت کردیم به این نوع ارتباط و متوجه نمیشیم که قدری کم حوصله تر شدیم و اون اقناع عمیق عاطفی رخ نداده. شاید اون برادر بزرگواری که در پایان گزارش در واقع یکی مونده به آخر در واقع اشاره کردن که نه، این فضا بسیار خوبی جایگزین شده و همین مقدار کفایت میکنه، شاید اگر یه مقدار طعم ملاقات‌های حضوری با اعضای خانواده و فامیل رو بیشتر بچشن، نظرشون متفاوت بشه. همونجوری که در برنامه گذشته عرض کردیم، تکنولوژی‌های نوین توانایی تغییر الگوهای عاطفی ما رو دارند. ما مدل ممکنه تغییر بکنه در کنار فرصت‌ها و چالش‌هایی که در این فضا وجود میاد.
من یه پژوهش رو دیده بودم، حتی خیلی جالب بود که پژوهش شده بود روی فضای زندگی خانوادگی افراد و میزان وابستگیشون به ارتباطات تو رسانه‌های اجتماعی با حالا دیگران، با دوستان و افراد، و این کاملا با همدیگه همخوانی داشت. به این معنی که هر چقدر ارتباطات در فضای حقیقی خانواده، به اون معنی ارتباطات کیفی که حالا شما تو برنامه قبلا اشاره کردید، اون رابطه عاطفی عمیق، اون اثرگذاری‌های طلایی بر همدیگه، هر چقدر این میزانش در خانواده پایین اومده بود، میزان میل افراد به ارتباط در فضای مجازی بالاتر رفته بود. یعنی شاید خود همین که فرد احساس میکنه که ارتباط تو فضای مجازی براش کافیه، این نشان دهنده یه مشکلی در زندگی واقعیش باشه.
بله، گاهی اوقات اینا ممکن ملموس نباشه. خب من دو سه تا تجربه شخصی در این مورد دارم. ما یه جمعی با بعض از اعضای فامیل داشتیم، تقریبا هر ماه یک بار عصرای جمعه هم رو میدیدیم، تا قبل از فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی که وجود داشت. از حدود 3-4 سال پیش که همون جمع در فضای یکی از شبکه‌های اجتماعی گروهی تشکیل دادیم و جز اولین شاید گروه‌های فامیلی هم در فضای شبکه اجتماعی بودیم، شکل گرفت. به دلیل همین اقناع کاذب جمع ما دچار همین آسیب شد. یعنی دیگه ارتباطات ماهانه ما و ازن تبدیل شده به 6 ماهه و 1 سال یک بار، یعنی که خیلی لزوما دلتنگ همدیگه نمیشیم به دلیل اینکه در سطح نازلی از همدیگه خبر داریم.
اینجور سیری کازه بده، مثلا اینکه الان بچه‌ها هستن میگن مثلا قبل از غذا مثلا حالا هول نخور، بیسکویت نخور که غذا بخور، این یه جور سیری کازه ایجاد می‌کنه. یعنی واقعا شما ارتباطی داشتین ولی از یه سری از مزایای ارتباط حضوری محروم شدید.
به خاطر شخصی دیگه هم که ما دار همراه با ملاتفتی هم هست، در اون سالی که حج در واقع 2-3 سال پیش که فاجعه منای رخ داد، خب ما هم خدا توفیق داده بود در اون ایام شرکت کرده بودیم در ایام حج. خب بعد از اون حادثه که رخ داد، خب خیلی دوستانی که در تهران بودن بعضا نگران حجاج میشن یا عزیزان دیگه هم که در کشور درقه بودن. حتی ما برگشتیم که از دوستان نکته رو گفت، خیلی منو به فکر فرو برد، گفت بله ما نگران شما شدیم، اما وقتی من دیدم که شما یه دفعه به یکی حساب کشتن وصل شدی و قطع شدی، فهمیدم که شما هم زنده هستی، بس نیازی ندیدم اصلا زنگ بزنم حالتو بپرسم و جویای حال شما بشم. الگوی به تعبیری سراغ گرفتن های عاطفی ما هم بعضن در این عرصه تغییر میکنه اگر که ما دقت نظر نداشته باشیم. این در کنار این هستش که برجا ولی ظرفیت های ایجاد کرده، حالا شما مثلا ممکنه با کسی در خارج از کشور از بستگانتون هست، نمیتونید ببینید، به اقل ارتباطی که میشه استفاده کردن تماس میگیره یا یک ارتباط تصویری برقرار میکنه، یا گاهی اوقات واقعا الان مثلا با توجه به هزینه های زیارتی که رخ داده به خاطر نوسانات بعضی از خدمات، خب یه نفر نمیتونه مثلا عتبات عالیات شرکت بکنه یا نمیتونه حج مشرف بشه، شاید همون سطح نازل از ارتباط تصویری مستقیم و غیر مستقیم نسبت به اون محیط، نسبت به اون فضا، نسبت به اون سفر بتونه یک سطحی از ادراک فراهم بکنه، اما حواسمون باید باشه چیزی جایگزین چیز دیگه نمیتونه باشه.
خیلی ممنونم. شاید بعد نباشه اینجا یه بخش داستانی بشنویم، یه توصیفی از این فضاست برای شخصی پیش اومده. برمیگردیم با ادامه برنامه، در خدمت شما هستیم.
یه لحظه ببخشید من جواب این دانشجو رو بدم. دخترم شما وزن شعر رو درست تشخیص دادی عزیزم. شاعر توی این بیت از اختیارات شاعری استفاده کرده و به جای دو هجای کوتاه یک هجای بلند آورده. بیت های دیگه این غزل رو اگه تقطیع کنی بهتر متوجه میشی گلم. ببخشید دیگه، امروز دانشجوها خوب زرنگ شدن، هیچ فرصتی رو برای یاد گرفتن از دست نمیدن، البته اوناشون که اهل درس خوندن باشن ها. از وقتی توی بله اسمش رو بگم؟ نه؟ آها فقط بگم شبکه اجتماعی. بله بله درست شد. از وقتی توی یکی از همین شبکه های اجتماعی عضو شدم به دانشجوام گفتم هر وقت سوالی داشتن همونجا بپرسن. منم هر وقت فرصت کنم میرم جوابشون رو میدم. البته التماسای شب امتحان و بقیه چیزاشم هست ولی مهم نیست. اینطوری خودمم بهتر میفهمم ضعف تدریسم کجاست. هفته یه شبم با چند نفر از همین دانشجوها حافظ خوانی داریم. باید خودتون باشید و ببینید وقتی تدریس از فضای رسمی کلاس خارج بشه چقدر لذت بخش میشه. البته وابستگی زیاد به این ارتباط هم خوب نیستا. همین ترم پیش دو روز در هفته برای تدریس میرفتم یزد. خب راه دور بود و شب باید توی استاد سرای دانشگاه میموندم. دو سه تا استاد دیگه هم بودن که شبا میموندن. ولی از این خانم فروغی تعجب میکردم. بعضی شبا نیم ساعت 45 دقیقه با مامانش تصویری صحبت میکرد. اونقدر دلش تنگ میشد که گریهش میگرفت. اوایل گمون میکردم فاصله شون خیلی زیاده که نمیتونه بره اونو ببینه. ولی وقتی گفت مادرش می بوده هاج و واج موندم. بهش گفتم آخه 50-60 کیلومتر ارزش این همه دلتنگی و دیدن مادرت رو نداره؟ خب برو مادرتو ببین. میگفت اگه به دیدن باشه تو چت تصویری میبینمش. گفتم یعنی چت تصویری میتونه گرمای بغل کردن مادرتم بهت بده؟ اینو که گفتم بغض کرد و گفت چی کار کنم؟ وقت نمی کنم برم ببینمش. نمیدونم چقدر این حرفش رو قبول دارید ولی من حرفش رو قبول ندارم. همین چند وقت پیش تلویزیون پخش زنده از کربلا داشت. بابام جلوی تلویزیون این صحنه ها رو میدید و برای خودش روزه میخوند و اشک میریخت. خب برای بابای من که چند سال زمینگیره و با بالا رفتن قیمت دلار هزینه کربلا رفتنش سر به فلک میذاره غنیمته. ولی یکی مثل من که میتونه بره چی؟ اونم باید به همین پخش زنده قانع باشه.
سایه روشن.
شنوندگان محترم رادیو معارف، در حال شنیدن برنامه سایه روشن هستید. ما درباره مدیریت رسانه در خانواده صحبت می‌کنیم و به طور خاص داریم درباره آثاری که استفاده از رسانه بر روابط انسانی ما می‌ذاره گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر مدرسی. خب آقای دکتر، همونطور که تو این داستان هم شنیدیم، استفاده از رسانه‌ها داره فراگیر میشه، خیلی استفاده‌های مثبتی هم بعضی ازش داره رخ میده. یعنی ما برای ارتباط برقرار کردن با آدم‌هایی که دسترسی ساده بهشون نداشتیم، آدم‌های دانشمندی هستن، آدم‌های فاضلی هستن و ما نیاز داریم که ازشون استفاده علمی بکنیم، از دانش اونها، از مشورت اونها بهره بریم، بریم از این وسایل استفاده میکنیم. این از یکی از مزایای روابط انسانی تو این فضا است.
بله، همین طور هم هست. من در یکی از بیانات رهبر انقلاب میشنیدم که ایشون هم به این نکته اشاره کرده بودن که تکنولوژی های نوین عرصه رو فراهم کرده که شما حرف دین خاتم و حرف انقلاب اسلامی رو به گوش همه برسونید در بود زمان خیلی کوتاه و فراگیری مخاطبین خیلی زیاد. و جمله خیلی هشدار دهنده را ایشون فرموده بودند که اگر بتوانید این کار رو انجام بدید و در این عرصه این فرصت داشته باشید و کوتاهی بکنید، در روز قیامت مؤاخذ خواهید بود و بعد پاسخ کوتاهیتون رو بدید. یقینا عرصه‌ای هستش که ارتباطات ما رو به شدت فراگیر میکنه.
امکان تبلیغ الان فراهم شده به زبان‌های مختلف. از همین شهر قم ما در جریان هستیم که گروه‌های مختلف طلاب هستن که آموزش می‌بینن، از طریق فضای مجازی ارتباط برقرار می‌کنن با شیعیان، با افرادی که دسترسی به معارف اهل بیت ندارن، روابط انسانی برقرار می‌کنن به نوعی با این افراد و هدایتشون می‌کنن، سوال پرسیده میشه، سوال جواب می‌کنن. واقعا نمیشه از مزایاش چشم پوشی کرد.
همینطور ما در روایتمون هم داریم که در آخر الزمان خانم‌ها در همینجوری در خانه هستن، اینا فقیه می‌تونن بشن، مجتهده می‌تونن بشن. خب این الگوی ارتباطی که بسترهاش الان فراهم شده، یک رشحه، یک در واقع شعبه‌ای از اون پیش‌بینی هست که در ایام آخر الزمان هست که می‌شود استفاده کرد. اما نگاه ما این هستش که آیا عمق اون ارتباط حضور داره یا نه، که جواب رو ما در واقع صحبت‌های قبلی خودمون دادیم.
در همین مثال ما هم همه این طلابی که حالا ما بعضن دیدیم و باهاشون هم گفتگو می‌کنیم، اون فضا رو بی‌نیاز از حضور مبلغ در حقیقت حضوری و سفرهای تبلیغی نمی‌بینن و این رو جایگزینمون نمی‌دونن و با همین نگاه که الان استراره مثلا در نقطه این امکان حضور مبلغ وجود نداره، حالا از این طریق ما استراری داریم مشکل رو حل می‌کنیم. خب از فرصتاش گفتیم، یه خود بیشتر راجع به آسیباش هم صحبت کنیم. ببینیم این ارتباطات انسانی به غیر از حالا از دست رفتن بخشی از اون امکانهای در حقیقت اقناع روحی چه آسیب‌های دیگه میتونه داشته باشه؟
یکی از اتفاقاتی که در تغییر الگوهای ارتباطی به وجود میاره بحث دوستی‌های مجازی هست در این عرصه. خب طبیعتاً ما در باب بی‌جسمی و بی‌هویتی این فضا هم گفتگو مختصری در برنامه قبلی داشتیم. من وقتی با شما در عالم واقع مواجه میشم، خب اختزاعات شما رو به جد درک میکنم و میبینم که شما چه شخصیتی دارید، چه در واقع نحوه گویش و کلامی دارید، آنچه که میگید هستید یا خیر، و بعد انتخاب میکنم که با شما دوست بشم یا نه. ما در فضای سایبری آن گونه که اون فرد خواست خودش رو بازنمایی بکنه و از اختزاعات این فضا استفاده بکنه باش مواجه میشه.
بحث جعل هویت و
بله بله، بدون هویت یک نفر میتونه بله با ده ها هویت در این فضا حضور داشته باشه، با ده ها اسم، با انواع مختلف جنسیت در یک شبکه اجتماعی خودش رو به خانم معرفی کنه، در شبکه اجتماعی خودش رو آقا معرفی بکنه، و حالا که ممکنه یک نوجوان بیش نباشه و سن خودش رو دستکاری بکنه، نوع ادبیات گویش خودش رو دستکاری بکنه. خب ما صدای خودمون نمیتونیم تغییر بدیم در فضای واقعیت، چهره خودمون نمیتونیم به راحتی تغییر بدیم، قد خودمون نمیتونیم تغییر بدیم، اما در فضای سایبری خب به راحتی همین قابل تغییر هست. شاید جاهلانه ترین مدل دوستی، داریم میگیم دوستی نه لزوم ارتباط، پس من ارتباط علمی دارم میگیرم، کاری ندارم جنسیت مخاطبم یا اون استاد دانشگاه کی هست چی هست، با محتوای علمی کار دارم و اونم باید با نگاه نقادانه خودم تحلیل بکنم. مثلا من ارتباط دوستانه میگیرم،
مثلا دوست پیدا میکنم،
دوست پیدا میکنم، یک ارتباط عاطفی با یک نفر میگیرم، خب چقدر جاهلانه است که ما با کسی که نمیدونم واقعا جنسیتی که داره معرفی میکنه اون هست یا خیر، سنی که داره عنوان داره میکنه اون هست یا خیر، عکسی که به اشتراک گذاشته عکس خودش هست یا خیر.
حالا حتی واقعی همین ها هم اگر باشه، باز اون درک واقعی ما از حاصل نشده دیگه. حتی بله. تو این زمینه دروغ هم نگه، یعنی عکس و جنسیت و سن همه چیش واقعی باشه، ولی باز ما تا او رو از نزدیک یک بار یک مجلس نبینی اون درک واقعی ظاهرا حاصل نمیشه.
بله، و با او زندگی نکردیم. معمولا حتی در آداب دوستی گفته میشه که دوستتو در این مواقف امتحان کن، یه دفعه باهاش سفر برو، در مواقع ارتباطی با تو عصبانی میشه یا نمیشه.
یعنی حتی تو همون ارتباط حضوری هم باز ما نمیشه بشناسیم، باید حتما توی چالش‌ها و زنگه‌هایی رو بشناسیم. چه برسه به اینکه باید تو فضای مجازی
که بعد اون موقع من بگم یک محمل عاطفی بر اون ارتباط بار بکنم، خب یقیناً این یک خلأی در عالم واقعی بوده که من در پی پاسخ اون خلأ در فضای سایبری داشتم میگشتم، که اینو باید بازخوانی بکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مدرسی که در این برنامه هم در خدمتتون بودیم. امیدوارم که کمک کنه برنامه سایه روشن به اینکه ما رسانه‌ها رو با چشم باز انتخاب کنیم و با توکل بر خدا مدیریت رسانه‌ای صحیح رو در فضای خانوادهمون اعمال بکنیم. تا برنامه آینده با شما خداحافظی.